ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نیروی هوایی افغانستان مواضع گروه داعش در ولایت ننگرهار را بمباران کرد. رسانه‌های آمریکایی از هشدار باراک اوباما درباره مشاور امنیت ملی پیشین دونالد ترامپ خبر می‌دهند. حسن روحانی می‌گوید مردم کسانی را که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند دیگر نمی‌خواهند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت می‌کنم شنونده 5 دقیقه خبر باشید و پس از اون برنامه هفتگی کارنامه رو بشنوید. به گفته مقام‌های افغانستان، نیروی هوایی این کشور روز دوشنبه مواضع گروه داعش در ولایت ننگرهار را بمباران کردند و بیش از 34 تن از اعضای گروه موسوم به خلافت اسلامی را کشت. وزارت کشور افغانستان می‌گوید که در جریان 24 ساعت بمباران اهدافی در این ولایت، ایستگاه رادیویی گروه داعش نیز از بین رفت. ماه گذشته نیروهای آمریکایی و افغان اعلام کردند که در همین بخش از ولایت ننگرهار، عبدالحسیب لوگری از فرماندهان ارشد داعش را از پای درآوردند. بر پایه بیانیه مشترکی از سوی نیروهای مسلح افغانستان و آمریکا، لوگری در پی کشته شدن حافظ سعید، فرمانده ارشد گروه موسوم به خلافت اسلامی، به وسیله یک پهپاد آمریکایی جانشین او شده بود. در جریان آن حمله 50 تن از نیروهای ویژه آمریکایی و 40 تن از کماندوهای افغان شرکت کرده بودند. رسانه‌های آمریکایی روز دوشنبه امروز خبر دادند که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین درباره محول کردن پست مشاور امنیت ملی به مایکل فلین از سوی دونالد ترامپ به او هشدار داده بود. مایکل فلین در آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ کمتر از 1 ماه به عنوان مشاور امنیت ملی در کاخ سفید حضور داشت، اما پس از آنکه روشن شد که او در مورد تماس با سفیر روسیه در آمریکا از گفتن بخشی از واقعیت‌ها خودداری کرده بود، از سوی دونالد ترامپ اخراج شد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک پست توییتری نوشت که دولت اوباما صلاحیت امنیتی مایکل فلین را در بالاترین سطح تایید کرده بود. قرار است در ساعات آینده خانم سالی ییتس، جانشین دادستان کل آمریکا، در جلسه پرسش و پاسخ کمیته سنا درباره اطلاعاتش در مورد ارتباط مایکل فلین با روس‌ها حاضر شود. 11 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، حملات لفظی نامزدهای این انتخابات به یکدیگر شدت گرفته است. حسن روحانی روز دوشنبه در همدان گفت مردم کسانی را که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند دیگر نمی‌خواهند. ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف نیز با انتقاد از مسدود شدن وبسایت پرداخت کارانه، دولت روحانی را متهم کرد که از ترس اشتیاق مردم به این سایت آن را فیلتر کرده است. اما ساعتی بعد وزیر ارتباطات نقش دولت را در فیلتر شدن این سایت تکذیب کرد و گفت این سامانه به دستور مقام قضایی فیلتر شد. ابراهیم رئیسی نیز روز دوشنبه بار دیگر از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرد. و بالاخره آنکه نخبگان سیاسی و مذهبی اهل سنت ایران توافق کردند که با تشکیل یک شورای راهبردی پس از تبادل نظر با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره مطالبات اساسی و مشکلات اهل سنت در مورد حمایت از آنها تصمیم گیری کنند. به گزارش سانی آنلاین، وبسایتی که اخبار و مسائل مرتبط با اهل سنت در ایران را پوشش می‌دهد، این نشست راهبردی به دعوت مولوی عبدالحمید، روحانی سرشناس اهل سنت در زاهدان برگزار شده است. بر پایه این گزارش، در این نشست حاضران توافق کردند که شورای راهبردی به نمایندگی از چهره‌های اهل سنت تشکیل شود تا به مذاکره با نامزدهای اصلی دو جریان حاضر در انتخابات به طرح مطالبات اهل سنت بپردازند. در این گزارش به موضوعات مورد بحث و همچنین مطالبات اهل سنت اشاره‌ای نشده است. عزیزان، فرصت بیش از این نیست. نوبت میرسه به برنامه هفتگی کارنامه و این دومین شانس شنیدن اون هست که کاریست از بهروز کارونی از رادیو فردا. و اما شماره پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-12.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که با برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به حادثه معدن یورت در آزادشهر در استان گلستان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. مسئول روابط عمومی پتروشیمی پردیس اعلام کرد حادثه نشتی 11 اردیبهشت در فاز 1 آمونیاک این واحد 8 زخمی بر جای گذاشت. آزاده مهرابند به خبرگزاری ایلنا گفت مصدومان به علت استنشاق گاز آمونیاک و داشتن حالت خفگی به بهداری شرکت پردیس منتقل و به صورت سرپایی مداوا شدند. خبرگزاری مهر از مرگ یک کارگر معدن تزرعه دامغان بر اثر گازگرفتگی خبر داد. مهر به نقل از یک منبع آگاه در شرکت زغالسنگ البرز شرقی شاهرود نوشت که این کارگر 36 ساله بر اثر استنشاق گاز متان فوت کرد. این حادثه در شرایطی روی داد که کارگران این معدن در روزهای اخیر به آنچه تحقق نیافتن مطالبات خود نامیدند اعتراض و تجمع کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب کارگران 4 کارگاه مهندسی نت ذوب آهن اصفهان و راهپیمایی آنان برای چند ساعت در روز 10 اردیبهشت خبر داد. به نوشته ای سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، تعداد کارگران اعتصابی که در این راهپیمایی شرکت کرده بودند حدود 1200 تن بوده است. تا کنون منبع دیگری در این مورد خبری منتشر نکرده است. بر اساس این گزارش کارگران از جمله به قطع اضافه کاری و پاداش ماهانه تولید و توزیع نشدن شیر معترض بودند. نزدیک به 420 کارگر شرکت حمل و نقل خلیج فارس طی 2 روز در اعتراض به پرداخت نشدن 42 میلیارد تومان مطالبات مزدی خود از سوی کارفرما در محوطه این شرکت در شهر اسلامشهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران گفتند که کارفرمای بخش خصوصی این واحد خدماتی حق اضافه کاری، کارانه، بهره بری و بیمه تکمیلی حدود 1200 کارگر را پرداخت نکرده است.
چند سال پیش آمدیم دادگاه آزادشهر شکایت کردیم. ما را با بتونه همه همکاراشو زدن فرار کردیم. پارسال آمدیم فرمانداری 14 ماه حقوق نگرفته بودیم، آمدیم فرمانداری اعتراض کنیم، با زنام آمدیم، خانم‌ها ما رو آوردیم که حق ما رو بگیریم. یعنی تو رئیس جمهور متوجه نشدی؟ آقای رئیس جمهور خواهش ازت، تا الان کجا بودی؟ شما معدن اصلا میدونی معدن کار یعنی چی؟ معدن کار یعنی چی؟ حالا یادتون افتاده آمدی جمعشون آمدین. 40 نفر ما رو از دست دادین. 170 تا بچه بی پدر شده. مادرشون 40 تا زن بیوه شده. ما اصلا نمیدونیم بخواه چیکار کنیم. چرا ایمنی نداره؟ شما هیچ که پیگیر نیست.
این سخنان یکی از معدنچیان در معدن یورت بود که روز یکشنبه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان بازدیدش از معدن زغالسنگ یورت در آزادشهر در استان گلستان ابراز شد. انفجار و ریزش در این معدن که چهارشنبه گذشته روی داد تا ظهر روز دوشنبه 18 اردیبهشت 35 کشته بر جای گذاشته است و در این حال تعدادی از معدنچیان در جریان آن مصدوم شدند. در مورد این حادثه اخبار و گزارش‌های بسیاری منتشر شده است. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در روزهای گذشته دلیل اصلی انفجار را تلاش کارگران برای تعویض باتری کشنده واگن‌ها دانستند. به نوشته سایت الف، محمد رضا نعمت‌زاده حتی گفت که معدن فاقد گاز متان بوده و اتصال باتری به باتری باعث آتش گرفتن ذرات زغال سنگ شده است. به گزارش خبرگزاری ایلا، علی ربیعی هم روز یکشنبه گفت نیاز داریم تا درباره تمام تجهیزات و ایمنی معادنمان تجدید نظر کنیم. با این همه علی ربیعی قواعد مربوط به استانداردها در معدن یورت را بیشتر از سطح استاندارد دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی چند روز قبل در مورد ایمنی این معدن گفته بود مسئولان صنعت معدن در آذر ماه سال گذشته از این معدن بازرسی داشتند و این معدن جز معادن کم مسئله مطرح شده بود. این سخنان در شرایطی ابراز شد که خبرگزاری تسنیم به نقل از یک کارگر معدن نوشت که در محل کارگاه یک دستگاه برای سنجش گاز در معدن وجود نداشت. در این حال به گزارش برخی رسانه‌ها شماری از کارگران معدن یورت گفتند که ایمنی این معدن در وضعیت نامناسبی قرار داشت و آنها چند بار در این مورد هشدار داده بودند، اما این موضوع نادیده گرفته شده بود. در همین حال سایت افکار نیوز به نقل از نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد نوشت مسئولیت عدم اجرای استانداردهای ایمنی و کار در معدن آزادشهر بر عهده وزارت کار و بخشی متوجه وزارت صنعت معدن و تجارت است. این موضوع در شرایطی ابراز شد که حسن روحانی پس از سخنان اعتراضی یک کارگر معدن یورت بر لزوم مجازات کسانی که در این حادثه نقش داشتند تاکید کرده است.
مسئولین استان آیا مقصر نبودند؟ وزارتخونه های مربوطه آیا مقصر نبودند؟ هیچ کس استثنا نیست. اگر ما رسیدیم که فردی یا افرادی مقصر هستند کسی استثنا نیست. باید آدم‌هایی که در این راه قصور کردن، تقصیر کردن، مجازات بشن و اگر دارای جرم هستند، دادگاه باید اونا رو محاکمه بکنه به اشد مجازات.
در این ارتباط یکی از کاربران برای ما نوشته است که وزارت کار آقای روحانی وظیفه این نظارت بر تامین ایمنی کارگاه‌ها را دارد و افزوده است که آقای روحانی و وزیر کار باید جوابگو باشند، زیرا اگر معدن ایمنی نداشت اداره کار باید آن را با اخطار تعطیل می‌کرد. در همین حال باید توجه داشت که ماده 91 که قانون کار میگوید کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدها مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه کنند. در اختیار آنان قرار دهند چگونگی کاربرد وسایل را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. اما سخنان یک کارگر معدن یورت را که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است میشنویم.
اگه ببین تو خود نگا ایمنی داشت چرا این اتفاق افتاد؟ اگه دبیل هوا رو داشت چرا این اتفاق؟ فقط اینا بخش خصوصی درست کردن، بخش خصوصی مایش اینه. مایش اینه مردی فقط به فکر دغال و پوله.
پول بگیره.
به فکر جان من که نیست.
ببینیم مالکان معدن یورت چه مؤسسات یا نهادهایی بودند. به نوشته خبرگزاری ایسنا این معدن به بخش خصوصی تعلق دارد و 20% سهام آن به شرکت مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به نیروی بسیج تعلق داشته است. در این میان در شرایطی که بحث‌های مربوط به ایمنی محیط کار در روزهای اخیر مورد توجه و بحث قرار گرفته است، باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس گزارش‌ها تا سال گذشته تنها 800 بازرس برای بررسی ایمنی تمام محیط‌های کار در ایران وجود داشته است. در واکنش به این وضعیت بود که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت سال گذشته از ابلاغ طرح خودبازرسی محیط‌های کار خبر داد که به گفته این وزارتخانه می‌توانست در کاهش حوادث ضمن کار مؤثر باشد. اما صادق کارگر فعال سندیکایی مقیم نروژ ضمن اشاره به وظیفه دولت و کارفرمایان برای اجرای اصول ایمنی محیط کار عقیده دارد.
رای که وجود داره اینه که تشکل‌های کارگری در محل‌های کار باشند که بتونن نظارت بکنن بر اجرای این قوانین و به خود کارگر آموزش بدن، یاد بدن که مثلا چیکار بکنن که از این حوادث جلوگیری بشه. غیر محاله تا وقتی تشکل کارگری نباشه، اگه تعداد بازرس هم دو برابر بکنن، بازم با این وسعتی که کارگاه ها داره و تعداد اندکی که بازرس ها هست و سختیه که کارفرما بکنن بتونه جلوگیری بکنه و کاهش بده این مسئله رو. در تمام کشورها اتحادیه کارگری نقش خیلی زیادی در کنترل مثلا ایمنی کار دارن و همین باعث میشه که تعداد تلفات و تعداد بیماریایی که ناشی از کار به شدت پایین بیاد و غیر قابل مقایسه است با ایران.
یکی از شنوندگان در ارتباط با حادثه معدن یورت در استان گلستان نوشته است حتما باید 50 تن در جای کشته بشن تا دولت بفهمه اونجا امکاناتش کمه، حقوق کارگراش پایینه، مسکن ندارند، بیمه ندارن، حقوقشون مرتب پرداخت نشده و اصول ایمنی رعایت نشده. این شنونده با طرح این پرسش که وظیفه وزیر صنعت و معدن و وزیر کار چیست؟ نوشته است که دولت باید نظارت کنه که کارفرمای خصوصی محیط کار برای کارگر ایمن میکنه. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
اینجا رادیو فرداست.